بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در این احادیث بودیم که یکی یکی حضرت آقا نقل کردن. تا کدوم حدیث رسیدیم؟ آدم اولیاء الله صلوات الله علیه فرمود جمیع ما فی الکتب السماویه فی القرآن، جمیع آنچه در کتب آسمانی هست در قرآن هست، و جمیع ما فی القرآن فی فاتحة الکتاب، و آنچه در قرآن هست جمع در فاتحة الکتاب، و جمیع ما فی فاتحة الکتاب بسم الله الرحمن الرحیم، و آنچه در سوره فاتحه هست در بسم الله جمع، و جمیع ما فی بسم الله الرحمن الرحیم فی باء بسم الله، و جمیع ما فی باء بسم الله فی نقطه تحت الباء، و اون چه در باء هست در نقطه تحت باء هست، و انا نقطه تحت الباء، و من اون نقطه تحت باء هستم. همون جوری که ما عوالم رو گفتیم از یک هویت شروع میشه و میاد به طرف عالم کثرت، یک هویت، یک وحدت، یک حقیقت لایتناهی تنزل میکنه، عوالم رو یکی یکی میرسه به عالم تکثر که اینجا باشه، یعنی آخرین مرتبه تکثر اینجا باشه. لذا در سیر سعودی هم هر چی که در عالم طبیعت هست اصلش در کجاست؟ در ملکوته، که اینجا سایه هایی از ملکوتن، اشیاء دنیایی، و آنچه در ملکوت هست جمع در عالم جبروته، که باز عالم ملکوت میشه اصل عالم، عالم جبروت میشه اصل عالم ملکوت، و آنچه در عالم جبروت است حقیقت و اصلش باز در عالم لاهوته. همینطور این عوالم تنزل کردن تا رسیدن به این عالم ناسوت میگن بهش. همینجورم هست این سیری که میبینید، میگه جمیع علومی که در کتب آسمانیه در قرآنه، بعد جمیع قرآن در فاتحه است، تمام فاتحه در بسم الله الرحمن الرحیمه، تمام بسم الله الرحمن الرحیم در باء، و سر باء اون نقطه است، یعنی اون نقطه است که تجلی کرده و شده تمام این قرآن و کتب آسمانی. همون جورم یک نقطه است، اون نقطه که میگیم این نقطه نیست، این ظهور مظهر اون نقطه است، مثل دریا و اسم دریا، که اون نقطه گاهی از او به مقام مشیت تعبیر میشه، مشیت اون علم الهی که ازلی و ابدیه، که همه موجودات از او منتشی میشن، همه عوالم از او ظهور کرده اند، یعنی همه عوالم امتداد مشیت الله. و در روایت داره که نحن مشیت الله، ما مشیت خداوندیم، یا میفرماند نحن وعاء مشیت الله، ما ظرف مشیت خداوندیم، که همه عوالم از اون عالم مشیت نشأت گرفتن. همین سیرم هست در قرآن که بسم الله الرحمن الرحیم اصل قرآنه، که اصلا کتاب خداوند با بسم الله الرحمن شروع میشه، همونجوری که حدیثم خوندیم زهرت الموجودات انباء بسم الله الرحمن الرحیم، از باء بسم الله موجودات ظاهر شده ان، یا از بسم الله الرحمن الرحیم موجودات ظاهر شده ان، نه این صورت بسم الله، این که نوشتارشه، اون حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم، اون حقیقتش که همه در اون مرتبه جمعن. بعد خود اون هم باز یک سری داره که اون باء میشه، مرتبه باء بسم الله میشه، و باز اون خودش اون نقطه میشه سر و سر همه عوالم وجودی، که یکی از القاب امیر المؤمنین ابا ترابه، یعنی پدر خاک. حالا زمان بنی امیه برای اینکه بی احترامی کنن به امیر المؤمنین این لقب رو بیشتر استفاده می کردن، فکر می کردن که این لقب بی احترامیه، هی می گفتن ابا تراب ابا تراب، در حالی که حضرت این لقب دوست داشت و لقبی بود که رسول الله به ایشون داده بود. و در کتاب معانی الاخبار از قول ابن عباس نقل کرده که در معنی ابا تراب میگه چون از نور علی زمین آفریده شده، به خاطر این پدر خاکه، اصل خاکه، چون ابا تراب یعنی پدر خاک، اصل خاک، تراب همه عوالم وجود اصلش امیرالمؤمنینه، یعنی اون ماده خلقت کائنات اصلش میشه اون حقیقت و اون نور ولایت امیرالمؤمنین. در مورد بسم الله الرحمن الرحیم مطلب رو عرض کردیم خدمتتون، که در فارسی میگیم به نام خداوند بخشنده مهربان. گفتیم ظاهرا این باید یه ادامه ای داشته باشه، به نام خداوند بخشنده مهربان چی؟ به نام خداوند شروع میکنم، به نام خداوند اراده میکنم، به نام خداوند چی میکنم؟ به نام خداوند بخشنده مهربان گفتیم که به نام خداوند بخشنده مهربان همه چی، به نام خدا بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، به نام خداوند بخشنده مهربان حرف میزنم، به نام خداوند بخشنده مهربان راه میروم، مینشینم، میخوابم، هستم، به نام خداوند بخشنده مهربان جهان میگردد، خورشید نورافشانی میکند، دنیا برپاست، چون زهر الموجودات ان بسم الله الرحمن الرحیم، از بسم الله الرحمن الرحیم همه موجود آمده اند، همه به وجود بسم الله الرحمن الرحیم موجوده، لذا بسم الله الرحمن الرحیم همه چی، کل کائنات، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، لذا عارف هم که میخواد تصرف کنه در عالم با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم تصرف میکنه، میخواد بارون به بارونه، میخواد مرده زنده کنه، میخواد نمیدونم کسی رو بمیرانه، هر حادثه ای رو که میخواد تصرف کنه درش به وسیله بسم الله الرحمن الرحیم تصرف میکنه، چون همه به وسیله بسم الله الرحمن الرحیم موجود شده اند. حالا اینم اگر بخواد چیزی رو ایجاد کنه از همین کانال بسم الله الرحمن الرحیم ایجاد میکنه، که اینو توجه داشته باشیم در عالم گل زمین میروید بسم الله الرحمن الرحیم داره میروید، خورشید اگه میچرخه، زمین اگه میچرخه، افلاک در حرکتن، اتم ها در حرکتن، سراسر این عالم اگر در جنب و جوش و سیلانه، همه به بسم الله الرحمن الرحیم هست. لذا به ما گفته شده به طبق نظام احسن عالم که همه به بسم الله در حرکتن، شما هم کارتو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کن. هر کاری خواستی کنی بگو بسم الله الرحمن الرحیم، که کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر. هر امر مهمی که با بسم الله شروع نشه دنبوریده است، بی دنباله است، چون باید فعل ما رو متخلق به اخلاق الله کنه. اخلاق الهی چیه؟ اینه که عالم رو با بسم الله شروع کرده، کتابش با بسم الله شروع شده، عالم با الله شروع شده. لذا پس ما هم باید مونو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم، که در روایت داره هر کدام از شیعیان ما که در کار بسم الله رو فراموش کنن، خوب دقت کنید، هر کدام از شیعیان ما در کاری بسم الله گفتن رو فراموش کنن، یه بلایی به اونها میخوره که اون داغ نگفتن بسم الله ازش پاک بشه. داغ نگفتن بسم الله ازش پاک بشه. هر کاری انسان میخواد شروع کنه بسم الله الرحمن الرحیم. دستشویی میخوای بری بسم الله الرحمن الرحیم. بعضیا فکر میکنن مثلا دستشویی رفتن نباید اسم خدا رو بیارن. خوندیم روایتشو از حضرت موسی علیه السلام، گفت خدایا من بعضی وقتا در بعضی از جاها حیا میکنم اسم تو رو ببرم. حق تعالی فرمود ذکری حسنون علی کل حال، در هر حالی اسم من، نام من، یاد من زیاد. لذا برای دستشویی رفتن هم ذکر داریم، یاد خداوند. حالا بسم الله الرحمن الرحیم میگه حتی شعر خواستید بخونید، شعر، البته بحث شعر یه بحث مفصلیه، چون شعر کراهت داره خوندنش. کدوم شعر؟ شعرهای جاهلی و شعرهایی که در عشق و عشقبازی و شراب و معشوق و از این حرفا هست، نه شعر حکمت و اینها. میگه حتی اگه شعری هم خواستید بخونید، یعنی از اون شعرهای جاهلی، باز بسم الله الرحمن الرحیم رو بگی. غذا خواستید بخورید بسم الله الرحمن الرحیم. فعلتون باید منطبق باشه با نظام عالم، فعلتون هم با بسم الله الرحمن الرحیم شروع بشه. نامه حضرت سلیمان به چی شروع شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الله تعلو علی و اتونی مسلمین. که عارف وقتی میخواد تصرف کنه با بسم الله الرحمن الرحیم تصرف میکنه، چون بسم الله الرحمن الرحیم اجازه از خداوند در تصرف ملکشه. شما تو این عالم مهمان خدایی، ملک ملک خداست دیگه. به ما گفته فلان چیزو بخور فلان چیزو نخور، مثل اینکه شما رفتید مهمان خانه یه شخصی شدید، شما گفته آقا تو این اتاق نرو، ولی این اتاق خواستی برو، اونجا خواستی برو، سر یخچال خواستی بری چیزی بخوری بخور. ولی ادب اقتضا میکنه شما اگه چیزی خواستی از یخچال برداری بگی آقا با اجازه شما. این با اجازه شما در این عالم میشه بسم الله الرحمن الرحیم. میوه میخوای بخوری، ملک خداست، داری تصرف میکنی درش. همسر میخوای اختیار کنی، کنار همسرت میخوای باشی، ملک خداست، بسم الله الرحمن الرحیم. هر فعلی که در عالم میخوای انجام بدی بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی خداوند با اجازه تو. به همین علت روایت میگه اگر کسی لقمه‌ای میخواد بخوره و بگه بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند دیگه از اون لقمه ازش سوال نمیکنه، چون اجازه گرفته خورده. حالا اون اتاقی که گفته اینجا داخل نشید، اونجا قسمت‌های حرامه، شراب نخورید، زنا نکنید، دزدی نکنید، وارد این محدوده نشید، وارد این محدوده نشید. و اون محدودهی که حلال برای شما به اذن الله تصرف کنید. و انسان وقتی که میخواد غذایی بخوره اگر بگه بسم الله الرحمن الرحیم، آقا جان میفرمود باید اون قضا بشنوه بسم الله گفتن شما رو، بفهمه که شما مؤمنید. وقتی که اون قضا عالم، شعور این عالم تمام، آب میخوای بخوری، اون آب بشنوه که تو مؤمنی، بشنوه که تو با اجازه خداوند داری تصرف میکنی، بعد تمام خاصیت خودشو برای تو بروز میده. اگر قضایی میخوای بخوری بسم الله الرحمن الرحیم بگی، اون قضا تمام خاصیتشو برای تو بروز میده و شر خودشو از تو باز میداره. حالا این میگن یه آقایی پیدا شده تحقیقات انجام داده روی آب و نمیدونم اینا، چیزی که 1400 سال پیش پیامبر ما به ما گفته اینا رو. بسم الله بگید پوت کنید به آب، سوره حمد بخونید بدمید به آب، چیز جدیدی برای ما نیست. حالا اگه برای غربیا و برای اونا تعجب آوره، برای ما تعجب آوره، چون ما اینا رو 1400 سال پیش پیامبرمون گفته برای ما. قضا که میخوای بخوری بسم الله بگو، قضا بشنوه، بفهمه که تو مؤمن هستی، تو با اجازه خداوند داری تصرف میکنی. اون وقت اگر با بسم الله شروع کنی دیگه کارت بی دنباله نمیشه، کارت برکت پیدا میکنه، در مسیر الهی قرار میگیره. حتی اگر لقمه حرامیه بسم الله الرحمن الرحیم بگی، اگر حرام باشه از گلوی تو پایین نمیره اون لقمه، نمیتونی بخوری، چون داری اجازه میگیری از خداوند، خدای با اجازه تو میخوام بخورم. خب وقتی حرام باشه اجازه نمیده از گلوی تو بره پایین. یه اتفاقی میفته که یه مرتبه تلفن زنگ میزنه، مثلا شما بلند میشی سر سفره مهمونی هستی، آقا بودو بیا نمیدونم فلان جا فلان اتفاق افتاده، شما سر سفره بدون غذا خوردن میری، چون اجازه گرفتی بخورم، گفتن نه. اگه مال حرامه، اگه حلاله که نوش جان. خب جیلی در کتاب الکهف و الرقیم فی شرح بسم الله الرحمن الرحیم گوید ورد فی الخبر عن النبی، وارد شده است در روایت از پیغمبر که انه قال کل ما فی الکتب المنزله فی القرآن، همه کتب انبیا در قرآنه و آنچه که در قرآن در فاتحه است و آنچه در فاتحه است در بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم اینا که آقا جان میبینی روایات تکراریه، از منابع مختلف دارن میارن برای اینکه اثبات حجت بشه. حالا چون تو سیستم طلبگی و تو سیستم حوزوی طرف میگه آقا این روایت واحده، این خبر واحده، این روایت نمیدونم فلانه، لذایشون تو این زمینه روایات مختلف را منابع و متون مختلف میارن که کسی پیدا نشه اینجوری بگه. و نیز گوید و ورد کل ما فی بسم الله الرحمن الرحیم فهو فی الباء، و نیز وارد شده است که آنچه در بسم الله الرحمن الرحیم است در باء است، و کل ما فی الباء فهو فی النقطه التي تحت الباء، و جمیع با در نقطه تحت با. بدان که کلام به حروف منتهی است، کلمات از حروف به وجود آمدند و حروف به الف و الف به نقطه و نقطه عبارت است. کلمات از حروف، حروف از الف، الف از نقطه. همینجوری که در عالم کتابت اینجوریه، به نزد آن که جانش در تجلاس، همه عالم کتاب حق تعالی، این عالم هم کتاب الهیه و هر موجودی یک کلمه از این کتاب وجودیه. بنده یک آیه‌ای هستم، شما یه آیه‌ای هستی، دیگری یه آیه‌ای هست. به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی. لذا عرفا میگن هر کس کسی در ذیل یک آیه است. آیاتی که در قرآن میبینیم ویل یومئذ للمکذبین، وای بر تکذیب کنندگان. یه عده هستن مشمول این آیه، ذیل این آیه. یه آیه میفرمان ول عاقبت للمتقین، عاقبت از آن متقیان است. یه عده هستن در ذیل این آیه هستن، یه عده هستن در ذیل آیه دیگه‌اند، یه عده هستن در ذیل آیه عذابن، یه عده در ذیل آیه رحمتن، یه عده خلطو عملا صالحا و آخر و سیئا، قاطی کردن کارهای خوب و بد و با هم. یه عده در قعر جهنمن، یه عده یا ایها الذین آمنو هستن. تازه اون یا ایها الذین آمنو، اونا خودش مراتب داره. این آیاتی که میبینید الذین آمنو و عملوا الصالحات، اینا تکرار نیست که، اینا مراتب مختلفه ایمانه. دعاهای مؤمنین، تمام اینها، تمام اتفاقات این عالم و جزئیات این عالم در ذیل آیات الهیه، که حالا این انطباق رو امام میداند. امام میدونه که چه چیزی در تحت چه چیزی، کدوم آیه است، چون تالیه کتاب اللهه. سلام علیکی یا تالی کتاب الله، ترجمان وحیه، مترجم وحیه الهیه، ترجمان میخواد وحیه الهی که از اون زبان کتابت به زبان عین بیاد. مگه ما نمیگیم قرآن شأن نزول داره؟ یه کسی یه کاری کرد، یه آیه نازل شد، الانم داره نازل میشه این آیات. تو این عالم هر کسی که داره کاری انجام میده آیه ای داره درش نازل میشه، همین آیات ها، همین آیات دارن دائما نازل میشن. و اصلا لیلة القدر یعنی همین تنزل قرآن به عالم طبیعت. یکی از معانی لیلة القدر تنزل حقایق قرآنی به این عالمه که میشه این عالم. لذا همه اتفاقات این عالم در تحت آیات الهیه. خب حالا این کلمات، کلمات وجودی که ما اینجا آیات رو میبینیم، هر انسانی آیتیه، هر موجودی آیتی از آیات الهیه، این آیات برگشتی به حروف میکنن. یعنی اصل این آیاتی که ما در عالم طبیعت میبینیم حروف آلیات هن. حروف آلیات اون حقایق ملکوتی، حقایق جبروتی، اون حقایق مافوق طبیعت. و بعد خود اون حروف آلیات باز برگشت پیدا میکنن به اون الف، به اون خط، و اون خط هم باز امتداد اون نقطه است که مشیته، هویت غیبیه الهیه است. بدان که کلام به حروف منتهی است و حروف به الف و الف به نقطه، و نقطه عبارت است از سر هویت مطلقه در عالم. هویت مطلقه اون وجود تلقه که مسابقه با چیه؟ حق. چون همه قائم به چیان؟ وجودن. مگه همه کلمات از نقطه به وجود نیامده اند؟ نقطه کشیده شد، شد خط، خط شکل گرفت شد حرف، حروف چسبیدن به هم شدن کلمات، کلمات چسبیدن به هم شدن آیات، آیات کنار هم سوره ها، سوره ها کنار هم کتاب. خب پس این نقطه است که در همه اینها ساری و جاریه. اون چیزی که در همه ساری و جاریه نقطه است. خب حالا در این عالم اون که در همه ساری و جاری است چیه؟ وجوده. من به وجود قائمم، شما به وجود قائمی، در و دیوار و زمین و زمان و آسمان و ملکوت و جبروت و ناسوت و هر چی که میبینیم قائم به چیه؟ به وجوده. وجودم مساوق چیه؟ حق، که همه قائم به حق هست، همه قیامشون به حقه. اگه ما وجود رو بگیریم از اشیا همه میشن نیست، عدم. ما اگه خدا رو حذف کنیم همه میشن چی؟ عدم. که قیوم یا حی یا قیوم، قیوم یعنی برپا دارنده. خداوند چجوری ما رو برپا داشته؟ چیزی روشن‌تر از وجود نداریم ما. هر چی که می‌بینیم وجوده. به رسول اکرم گفتن شما به چه چیز خدا رو شناختی؟ به معرفت الله. فرمود عرفت الاشیاء بالله. من اشیاء رو به وسیله خدا شناختم. این درخت به وسیله وجود که شناخته میشه. اگه وجود نداشت شناخته میشد؟ نه. من اگه وجود نداشتم شناخته میشدم؟ نه. پس اشیا خدا رو به ما نمیشناسونن، خداست که اشیا رو به ما نشون میده. وجوده که داره اشیا رو به ما نشون میده. و خدا از همه چی روشنتره. ظاهره دیگه، ظاهر هو الاول و الاخر و الظاهر و لا اله الا الله الملك الحق المبين. مبین یعنی چی؟ آشکار. آشکاره. ما آشکارتر از خداوند نداریم. یا خفیاً لفرط ظهور. در دعاها، دعاهای ما، دعایی که از ناحیه مقدسه صادر شده، یا خفیاً لفرط ظهور، ای کسی که از شدت ظهور ناپیدایی، از بس خداوند ظاهره ناپیداست، دنبال خدا میگردد. که آقا جان میفرماد الهی همه گویند خدا کو، حسن گوید جز خدا کو. حسن میگه جز خدا داریم، مگه جز وجود چیزی هست؟ همه به وجود قائمند، این نور، نوری که اینجا روشن کرده به وجود قائمه، خورشید، آسمان، هر چی که میبینیم، هر چی که درک میکنیم، مایورا و مالایورا، اون چی دیده میشود و آن چی دیده نمیشود، همه به وجود قائمن. پس این نقطه مراد اون هویت مطلقه الهیه است. در عالم سریان پیدا کرده، به صور مختلف ظاهر شده. خاک، یه مثال بزنیم روشن‌تر بشه، گیاهان از چی می‌روین؟ از خاک، همون خاک و آب که آمده شده این گل دیگه. همون خاک و آب یه جا میشه علف، یه جا میشه گل، یه جا میشه درخت، یه جا میشه یه گل دیگه با یه خاصیت دیگه، یه جا میشه گلگاوزبان، یه جا میشه گل محمدی، یه جا میشه گل نمیدونم سرخ. هر کدومم یه خاصیتی دارن، یه رنگی دارن، یه بویی دارن، یه شکلی دارن، و در این حال همه از خاکن. وجود در قوالب مختلف متجلی شده، یه جا شده آدم، یه جا شده شیطان، یه جا شده خاک، یه جا شده آسمان، یه جا شده ملک. هر کدوم یه جورن، هر کدوم یه خاصیتن، هر کدوم و همه چیان وجودن، همه حقن. فاینما تولو فسم وجه الله، هر طرف که رو میکنی به خدا رو کرده ای. جز خدا نیست که انسان بخواد بره سراغش. اگه جز خدا قائل بشیم که اصلا میشه شرک. شرک اینه که برای غیر خدا استقلال قائل بشی، شرک یعنی این. ما غیر خدا چیزی غیر خدا نداریم که اصلا بخواد مستقل باشه. خب پس فرمود و نقطه عبارت است از سر هویت مطلقه در عالم، نقطه‌ای که در همه جا منتشر شده. اینا حالا رموزات اینا رو داره باز میکنه، رموز روایاتو، که همه در نقطه است. یعنی چی همه در نقطه است؟ چون به قول ابن سینا میگه اون که پیامبران آورده ان همه رمزه، در یه قالبی گفتن که مردم اینا رو بفهمن، یه چیزی از ظاهرش، ولی اون اولیا ان که مقصود رو میفهمن، رموزات رو میفهمن. و نزول وجود مطلق، میگیم وجود مطلق نزول میکنه، یعنی چی؟ یعنی ظهور هویتی که مبدأ وجود است، ظهور اون هویتی که مبدأ همه موجوداته، که میگیم تنزل اون هویت. و عبارتی و اشارتی آن را نبود. ما هر چی که میبینیم گفتیم تجلی اوست، آیت اوست، اوست که در این قالب ظاهر شده، در اون قالب ظاهر شده. اما خودش چی؟ خودش لا اسمون ولا رسمه، نه اسمی نه رسمی. چون اسم گفتیم چی؟ تعریف اسم رو قبلن، تعین ذات به صفتی از صفات، ذات وقتی تعین پیدا کنه از اون اطلاق خودش خارج شد. پس اون ذات با اطلاق خودش تعین نداره، اسمی نداره اون غیب ذات الهی، اسمی نداره، ماهیتی نداره که بشه بهش رسید. یعنی ظهور هویتی که مبدأ وجود است و عبارتی و اشارتی آن را نبود، عبارت و اشارت بر نمی دارد، غیب مطلقه. یا هو یا من لا هو الا هو، فقط با لفظ هو تعبیر می کنیم ازش. هو گفتیم امر امام باقر فرمود، یعنی امر ثابت غایب از نظر، غایب از حواس، هست ولی غایب از حواسه، مظاهرشو میبینیم، تجلیاتشو در این قالب ظاهر شده، در اون قالب ظاهر شده، اما خودش چی؟ خودش رو نمیشه، قابل ادراک نیست اصلا، در درک ما نمیگنجه. اون چی که ما میبینیم آیات الهیست، آن چی که میبینیم آیات الهیست. این نقطه اگر بر عرش نازل شود، عرش آب میشود و مزمحل میگردد. عرش جمیع آن چی در آسمان و زمین است در عرشه، ولی همین نقطه اگر بر عرش نازل بشه آب میشه. یعنی اون هویت غیبیه بخواد ظهور کنه هیچ تعینی رو باقی نمیذاره، چون تعینات قیدن، محدودیتن، او بی حده، لذا حدی باقی نمیمونه اگه بخواد نزول کنه. نزول کردنش هم نزول مکانی و اینها نیست ها، که فکر کنیم از یه جایی بخواد نزول کنه، یعنی ظهور بخواد کنه. هیچ مرتبه ای، هیچ مقامی نمیتونه اون رو حمل کنه، که اگر بر عرش نازل شود، عرش آب میشود و مزمحل میگرده. این نقطه است که به لحاظ امتداد و تعلقش به کسرات، چندین هزار عالم به توان چندین هزار عالم از آن ظاهر و چندین هزار مرتبه به توان چندین هزار مرتبه از آن ناشی شده است و در هر مرتبه نامی یافته است. این هویت ظهور کرده، ما میگیم عالم انسانی، خب یه عالم فکر میکنیم ما این، فقط عالم اجنه یه عالمه، عالم حیوانات یه عالمه، عالم حروف، عالم اینا عوالم دارن برای خودشون، عالم حروف، عالم اعداد، عوالمی که اصلا ما ندیده ایم، خبری نداریم از اونها، عوالم مجرده، موجودات اونجا، چندین هزار عالم به توان چندین هزار عالم که هر کدوم یه اسمی دارن، یه رسمی دارن، نامی دارن، ذکری دارن، تسبیحی دارن که لا تعد ولا تحصى، به شمارش اصلا در نمیاد. و در هر مرتبه نامی یافته است، هر کدوم از این مراحل یه اسمیه، اسمیه که سر ظهور حق گذاشته ایم، به اون ظهور این نام رو نسبت داده ایم. اسامی حقه که اسماء الله لایتناهی هست، اسماء الهی لایتناهی هست، کلیاتش رو ما میگیم مثلا 1001 اسم یا 4000 اسم یا 99 اسم، یا کلیاتش هست. و الا هر موجودی اسمی از اسماء الهیه، چون یه تعینی از ذاته، به این لحاظ میشه اسمی از اسماء الله. و این همان هویت مطلقه است که همه به او قائمند، همه به اون هویت قائمند، همه به او برپا هستند. سبحان الله. و در همه جا های و هوی او، همه جا های و هوی، ها گفتیم چیه؟ امر ثابت. هو که همون بحث هوست، که خود قابض و باسط است، و همه به نفس رحمانی او متنفسند. اینجا یه بحثی داره، حالا عرفا یک اصطلاحی دارن به نام نفس رحمانی، نفس رحمانی. این نفس رحمانی در مقابل نفس انسانیه. یعنی چی؟ همون جوری که نفس که بیرون میاد از ما خودش هیچ صورتی نداره، این نفس، اما در مخارج حروف که قرار میگیره میشه تا، با، سین، جیم، خ، شکلهای مختلفی به خودش میگیره، در حالی که نفس خودش هیچ صورتی نداره. بعد از تلفیق این حروف که به وجود میاد کلمات میشن، آیات میشن و الی آخر. حالا همین جورم هست، فیض منبسطی که از حق متعال صادر میشه، اون فیض منبسط، اون فیض اونقدر وسیعه که هیچ صورتی نداره، اما همه صور عالم رو به خودش میپذیره. لذا عرفا میگن همه عوالم ظهور نفس رحمانیه، چون ما با این کلمات، کلماتی که از من و شما بیرون میاد، معانی درونی خودمون رو ابراز میکنیم، علوم خودمون رو به این وسیله کلمات ابراز میکنیم دیگه. خداوند سبحان کمالات خودشو میخواد بروز بده به واسطه این فیض منبسط که این کلمات، این موجودات به وجود میان. اون فیض منبسط رو بهش میگن نفس رحمانی، که همه به اون نفس رحمانی قائمن، همه به اون نفس رحمانی قائمن. حالا اگر تو کتابای عرفا خوندید نفس رحمانی، اسم دیگرش از فیض منبسط. که همه به او قائمن. حالا همون جوری که تشبیه داریم میکنیم، همون جوری که شما نفس رو بیرون میدید بعد دوباره نفس رو به داخل میکشید، نفس رو بیرون میدید دوباره به داخل نفس رو میکشید، این قبض و بسط. قبض یعنی چی؟ گرفتن. بسط یعنی باز کردن. انقباض و انبساط که شنیدید دیگه، قبض گرفتن، بسط باز کردن. دائم این نفس رحمانی در انقباض و انبساطه. یعنی چی دائم در انقباض و انبساطه؟ جلسه فردا که معرفت نفسه، بحثمون در مورد حرکت جوهریه که بحث فلسفیش اونجا پیاده میشه. این حالا بحث به لسان عرفاست، اونجا به لسان فلاسفه انشاءالله بحثو اثبات میکنیم که دائماً صور این عالم دارن معدوم و موجود میشن، دائم صور این عالم دارن معدوم و موجود میشن. مثالی که مولانا میزنه میگه شما عکست افتاده داخل نهر آب، نهر آب روان عکستو داری میبینی، شما فکر میکنی عکست ثابته در حالی که این آب به شدت داره رد میشه لحظه به لحظه، لحظه به لحظه این صورت داره نابود میشه، صورت دیگه ای جاش پدیدار میشه، ولی شما اونو ثابت میبینی. میگه همون جور این عالم دم به دم داره نیست میشه و موجود میشه. حالا چرا اینجوریه؟ چرا دم به دم عالم داره نیست میشه و موجود میشه؟ اون بحث زمان رو حالا اونجا خیلی بهتر باز میکنیم، بحثو جلسه معرفت نفس، بحث حرکت رو که سعی میکنیم اصلا نظریات رو از پایه، نظریات مشا و اینا رو پیریزی کنیم، بیایم تا به حرکت جوهری برسیم که جا بیفته، مفهوم بشه مطلب. زمان فیض حق تعالی میاد شکلی میگیره، خب در این لحظه در این آن، ولی در آن بعد این دیگه نیست، این موجود مگر بهش فیض برسه. مثل اون آپاراتی که رو پرده سینما عکس میندازه، یه لحظه عکس انداخت، لحظه دوم هم باید بندازه و الا اون نیست میشه. اون عکس دائما داره نور از اون آپارات میخوره به اون صفحه سینما که شما اون شکلا رو میبینید، و الا یک لحظه اگر نرسه اون میشه چی؟ نیست. چون موجودات فقر ذاتی دارن، از خودشون وجود ندارن که، لذا در طول زمان لحظه به لحظه باید به اینا فیض برسه. مثال دیگه، ترازو رو دیدید که ترازوی دو کفه‌ای، یک کفه ترازو بالاست، چرا؟ چون اون یکیش نیرو بهش وارد شده آمده پایین. اگه دستتو برداری دو تا کفه میاد با هم برابر میشه، تا موقعی اون کفه بالاست که شما اینو داری فشار میدی، نیرو بهش وارد میکنی لحظه به لحظه و آن به آن. موجودات این عالم هم لحظه به لحظه و آن به آن باید به اینا فیض برسه، باید اینا خلق بشن، ایجاد بشن. اگر یک لحظه ایجاد نشن نیستن. یعنی خلقت خداوند این نیست که بگیم یه روزی خداوند عالم رو خلق کرده، خلق جدیدن، دم به دم خداوند داره آفرینش میکنه عالم رو. الله خالق و بگید کل شیء. کل شیء یعنی چی؟ همه چیز در کی؟ زمانهای قدیم همه چیز؟ نه خیر، همین الان این لامپ داره روشن میشه، خالق کل شیء داره تجلی میکنه، دست من داره حرکت میکنه، خالق کل شیء داره اینو خلق میکنه. یعنی لحظه به لحظه که شما نشسته اید فیض منبسط در شما ساریه. میگه ساریست سر عشق در اعیان علی الدوام، ساری سر عشق در اعیان علی الدوام، کالبدر فی الدجی کالشمس فی القمام. ساری و جاری یک لحظه ایست نمی کنه فیض حق تعالی. یا دائم الفضل علی البریه، ای کسی که دائم داری بر بندگانت فضل می کنی. مولانا می فرماد دائما نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. دائما داره این عالم نو میشه، اون صورت رفت یه صورت دیگه داره افاضه میشه، منتها چون شبیه صورت قبلیه ما اون رو ثابت میپنداریم. این قبض و بست نفس رحمانی آن به آن و لحظه به لحظه است، پیوسته است این فیض. در زیارت جامعه میخونیم و رحمت و موصوله. رحمت و موصوله یعنی چی؟ رحمتی که وصله، قطع نمیشه رحمت. یه مثال دیگه بزنیم، اینو مثالا رو میزنیم برای اینکه نزدیک بشه به ذهن شما. یه انسانی رو تو ذهنتون تصور کنید، یه انسان رو در ذهن تصور کنید. میدونید شما این انسان ذهنی رو خلق کردید دیگه، شما خالق او هستید، منتها او وجودش ذهنیه، خارجی نیست، اما در ذهن خودت او رو خلقش کردید. این انسان ذهنی شما، خیالی شما، تا کی موجوده؟ تا موقعی که تو توجه داری به او. توجهت که از او برداشته بشه، او میشه نیست، نابود. یعنی تا موقعی که تو به او فیض میرسونی او هست. این عالم فیض حقه و خداوند خالق این عالمه و دم به دم داره این عالم رو آفرینش میکنه و این عالم دم به دم به اقتضای ذات خودش داره نیست میشه و حق تعالی به اقتضای جود خودش داره او رو خلق میکنه. به اقتضای ذات خودش نیست میشه، به اقتضای جود حق تعالی خلق میشه، آفرینش میشه. و این در همه موجودات ساری و جاریه. این از ابواب معارف الهی این مطلب عزیزان، خوب فکر کنید روش. چیزی نیست که فقط اینجا بیاید بخونید و برید. تعالی انسان به این فهم این مطالبه. امیر مؤمنان می‌فرماد نزدیکترین انسان‌ها به انبیا کسانی‌اند که از علوم اونها بیشتر بهره‌مندند. نزدیکی به انبیا به چیه؟ به علم و عمل، اونم علوم حقیقی. چرا میگه علما وارث انبیا ان؟ العلماء ورثه الانبیا. کدوم علما؟ علمایی که علم حقیقی رو از انبیا میگیرن. خب این رو خوب، البته انشاءالله میگم در جلسه معرفت نفس اون بحث حرکت که پیش بیاد، که سراسر این عالم حرکته، که اونجا میگم مباحث رو از قدیم، از اول، از پایه شروع میکنیم تا وقتی به حرکت جوهری رسیدیم. اولا میفهمیم ملا صدرا چه معجزه‌ای کرده، بحث حرکت جوهری چیه، چه عظمتی داره. به این سادگی ها نیست که فکر کنید قابل حل باشه. و بعد میبینیم که اصلا چجور این عالم طبیعت سیلانه، نه اینکه این عالم حرکت میکنه، اصلا نفس حرکته. اینو اونجا انشاءالله بحث میکنیم پیرامونش. خب همه به این نفس رحمانی او متنفسن، همه به او موجودن، همه روزی خور سر سفره اونن، همه فقیر او هستن. انتمول فقراء الی الله. یعنی چی؟ فقیر ذاتی هستی که دم به دم به تو فیض بده. فقر ذاتی داری نسبت به حق. السلام علیکم و رحمت الله. Yeah.